ما امام المنصور به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو مشهور. سینه زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو رو پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتقم،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. با ویژه برنامه مع امام منصور در خدمت شما هستیم و امشب شب دهم محرم الحرام سال 1444 هجری قمری مصادف با شب عاشورا میزبان نگاه و دلهای پرمهر و پرداغ شما عزیزان هستیم. ابتدای برنامه در این شب که بسیار دلها سنگین است و چشمها پرخون عرض بکنیم آجرک الله یا بقیت الله. لطف بفرمایید همین الان نیت بکنید و حتما امشب و فردا برای دل داغ دیده امام زمان صدقه‌ای بذارید کنار، به این نیت که انشاءالله هر چه زودتر فرجش نزدیک بگردد و انشاءالله چشممون روشن بشه به جمال حضرت حجت. امشب شب بسیار مهمی است، سوای از این که عرض کردیم سالیان سال این شعر رو که مکنه صبح طلوع، این رو هم باید در نظر بگیریم که شاید آزمایش بسیار مهمی باشه امشب، اونجایی که امام حسین علیه السلام اتمام حجت کردند با یاران خودشون و کلام نافذ همه اون یاران که چگونه عرض کردند ما میمانیم تا آخر عمر پای رکاب شما. اون جمله معروف حضرت قاسم سلام الله علیه که اهلا من الاصل، آیا واقعا مرگ در راه امام عصر برای ما اهلا من الاصل هست یا خیر؟ انشالله که اینجوری باشه و انشالله که آخرین کلاممون در دنیا و اولین کلاممون در آخرت ذکر نام امام حسین علیه السلام قرار بگیره. در شب عاشورا میزبان حضور کارشناس محترم برنامه هستیم، آیت الله دکتر حسینی قزوینی. حاجا سلام علیکم و رحمت الله، عظم الله اجورنا و اجورکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، عظم الله اجورنا و اجورکم ان شاء الله. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم، موفقیت روز افسون برای همه گرامیان، از خدای منان خواهانم و شب عاشورا و شب غمناک و شب جانسوز، شب ناله و گریه اهل بیت رسول الله را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. خدا را قسم می دهیم به آبروی مسترات یوم عاشورا، پاداش ما را و اجر ما را در این مصائب جانکاه فرج مولای من و تعجیل فرجش قرار بدهد انشاءالله. ما قبل از آن که عزیزمون سوالشون رو مطرح کنن، یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیه کرده باشیم. به تعبیر آقای امام صادق سلام الله علیه فرمود، قضیه دلخراش کربلا از یاد ما نمی رود. به قدری برای امام حسین گریه کردیم، پلکه های چشم من زخم شده. ولی آنچه که مهم هست روز بیعت، روز آتش زدن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، مصیبت بزرگ و تلختر از مصیبت عاشورا بود و زمینه به وجود آمدن کربلا را همون هجوم به خانه وحی فراهم کرد. زبان حال امیر المومنین سلام الله علیه است. به قول شاعر میگه مردم همه گریند به مظلومی زهرا، اما این علی بود که مظلوم تر از زهرا بود. خدا حفظ کنه آقای سازگار را، باز یک شعر قشنگی دارد، میگه نخلی که شکسته ثمرش را نزنید، مرغی که زمین خورده پرش را نزنید، دیدید که اگر که درس مردی بسته است، دیدید اگر چه دست مردی بسته است، دیگر در خانه همسرش را نزنید. بر سوخت باغ ما دیگر سر نزنید، این خانه آتش زده را در نزنید، از ما که گذشت مادری را دیگر، در خانه به تیبی پیش چشم دختر نزنید. اون تعبیر دیگری که من علیم که خدا قبله ما ساخت مرا، جز خداوند و نبی فاطمه نشناخت مرا، من که یک بار در قلعه خیبر کندم، غم زهرا به خدا از کمر انداخت مرا. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
خودتون همیشه ذکر کردید دیگه که اگر اون جریانات نبود، اگر اون واقعه نبود، قطعا کربلا و عاشورایی هم اتفاق نمی افتاده. ما این جریانات رو نمی دیدیم. خیلی تلخه، کلام اضافی نمیشه گفت. من بیشتر منتظر اینم که این بحث ها رو بکنیم، چون بحث های مهمی هم داریم و سوالات مهمی رو میخوام مطرح بکنم. و اما حتما انشالله آخر همونطور که قول گرفتم ازتون، در شب عاشورا پای روضه شما بنشینیم و اشک بریزیم و انشالله که مقبول درگاه حضرت حق واقع بشه. بفرمایید اگر ابتداءا مد نظرتون هست یک خلاصه کوتاه از آنچه گذشت در جلسات قبل بیان بشه و بعد انشالله من اولین سوال رو مطرح کنم از محضرتون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. در جلسات گذشته ما مفصل مطرح کردیم که آیا قضیه شهادت حضرت سید الشهدا بعد از 50 سال از رحلت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم چطور شد، اتفاق افتاد و این قضایا چه عواملی دست به دست هم داد تا این مسائل انجام شد. عرض کردیم عمده و ریشه همه قضایا یک مسئله برمیگردد و بس. اگر این مسئله حل بشود قطعاً همه مسائل حل خواهد شد. اون هم رسول اکرم از اولین روز اعلان رسالت بحث خلافت امیرالمومنین، بحث ثقلین را مطرح فرمودند. کتاب خدا و اهل بیت پیغمبر این دو آنچنان با هم عجین هستند، در کنار هم هستند، هرگز لن یتفرقا، از هم جدا نمی شوند تا یردا علی الحوض، تا در کنار حوض کوثر به من برسند. گفتیم این خود حوض یک پیام خیلی سنگینی دارد که در خطبه قدیر هم رسول اکرم بحث حوض را مطرح فرموده که در کنار حوض هم دیگر رو میبینه. حالا بعد از من هر کاری میخواد بکنید بکنید، ولی بدانید به قول معروف جوجه را آخر پاییز میشمارن. ففرمود اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، اگر امت من میخواد به اختلاف نیفتد فقط و فقط در سایه اهل بیته. قرآن را بخواد بفهمد، این رو حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 149 با سند صحیح نقل میکنه. و تنها کسی که مبین قرآن هست، مفسر قرآن هست، امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت. وقتی اینها کنار گذاشته شد، افراد دیگری جایگزین اینها شد، خوب اختلاف ها شروع شد و این اختلاف ها از زمان رسول اکرم آغاز شد، از قضیه حدیث خلفای اثنی عشر، حدیث جیش اسامه، حدیث قرطاس، حدیث انکار رحلت نبی مکرم، آتش زدن احادیث نبی مکرم، جلوگیری از نقل احادیث نبی مکرم، در کنار این نقل احادیث جعلی نسبت دادن به صحابه، نسبت دادن به نبی مکرم، حتی نسبت به دادن اینها به خلفا، اینها همه دست به دست هم داد که عالم شاهد حادثه دلخراش عاشورا بودند. و اگر ما بخواهیم عاشوراهای دیگری در عصر ما به وجود نیاد، ما باید پیام رسول الله را در حوزه مایه و اصل ریشه وحدت اسلامی و آنچه که عوامل اختلاف است درک کنیم. اگر درک کردیم، قطعا عاشوراهایی به وجود نخواهد. یزیدهای زمانمان را خوب شناختیم، حسینهای زمان خودمان را خوب شناختیم، امام عصرمان را خوب شناختیم و به دستورات آن حضرت خوب عمل کردیم، قطعا سربلندیم و پیش خدای عالم آبرو داریم. فردای قیامت هم پیش صدیقه طاهره سربلندیم. در غیر این صورت یقین بدانیم مسیر ما مسیر نادرستی است. گرچه در دنیا یک مالی، منالی، مقامی برسیم، ولی این مال و منال و مقام در دنیا خواهد ماند. اون بالاترین، ثروتمندترین فرد روی زمین قارون بود که شترها طلاهای او را از این طرف به اون طرف نقل مکان می کردن. خب چه شد؟ از اون طلاها تونست چیزی با خودش ببره؟ آیا اون طلاها با اون ثروت آنچنانی تونست او را از عذاب خدا نجات بده؟ نه والله. مقام ها، هرچه مقامی کسی بالا داشته باشه دیگه از نمرود بالاتر نداره، تا به جایی میرسد میگه انا ربکم الاعلا. ما نداریم در میان بزرگان، سلاطین، خلفا و سیاست مداران همچه چیزی بگه، بگه من خدای بزرگ شما هستم، ادعای خدایی به این شکلی بکنه و حتی بگه یا قارون برای من یک خلاصه ستونی، یک برنامه درست کنم، برم اون بالا خدای حضرت موسی را با تیر بزنم بکشم دیگه راحت بشم از دست. خب چی شد؟ فرعون با اون مقامش تونست از عذاب الهی نجات پیدا کنه. تا بنده به شما بینندگان عزیز با این مقام های زودگذر و مقام های خیالی و این ثروت های زودگذر بتوانیم برای خودمون سعادت تهیه کنیم، و قبل از آن که آن روز برسد که ما تأسف بخوریم، فوا اسفا علی ما فرطنا فی جنب الله بکنیم، به فکر باشیم و ببینیم راه چیه، چاه چیه. خدای عالم آمده از لطف کرمش به ما یک سر سوزن اختیار داده، کار همه دست اوست. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله و الله خلقکم و ما تعملون و هو اقرب الیکم من حبل الورید ان الله یحول بین المرء و قلبه. همه چی دست اوست، همه چی. خلقکم و ما تعملون، هم خالق شما خداست و هم خالق اعمال شما خداست. ولی در این وسط فقط یک مسئله هست، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. خدای عالم در این وسط با اراده خودش و با مشیت خودش یک اختیاری برای ما در این وسط گذاشته، اونم خدا قرار داده. میتونه خدای عالم همون اختیار رو هم از ما بگیره. در روایت داریم ازا اراد الله به قوم سوان سلب الله عقوله، خدا اگر به قومی بخواد عذاب بفرسته عقلشون رو از دستشون میگیره. یک ذره خدای عالم اختیاری به ما داده که ما اما شاکرن و اما کفورا. اگر شاکرن را انتخاب کردیم، اون دیگه وقتی رفتیم تو اون مسیر دیگه زمام امور ما دست خدای عالم هست. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ولی اگر نه از این طرف رفتیم و من اعرض عن ذکرنا فإن له زنکن و نحشره یوم القیامت اعما. ولذا دوستان از این عاشورای حسینی یکی از بهترین درس هایی که بگیریم همین قضیه است. من در خدمت
هستم. آره، یکی از سوالاتی که داشتم همین بود، این که خیلی صحبت کردیم تا این چند شب در این چند قسمت راجع به موارد مختلف، اما یکی از نتیجه گیری هایی که میتونیم بکنیم و میتونیم بهش بپردازیم اینه که به طور کلی ببینیم اصلا هدف اصلی حرکت امام حسین علیه السلام چی بود و همونجور که شما اشاره کردید و چند نکته رو ذکر فرمودید، ما حالا چه درسی میتونیم بگیریم، خصوصا در مواجهه با امام زمان، امام عصرمون، امام حاضرمون، و انشالله اون رو بتونیم رعایت کنیم.
در رابطه با اینکه هدف از قیام امام حسین سلام الله علیه و این قضیه عاشورا، که البته خب نکته قشنگ شما شب قبل فرمودید که بحث قیام در ماه‌های حرم نیست. امام حسین سلام الله علیه آمد در یک مسیری و اونها آمدن این جنگ را شروع کردن و اینها را به شهادت رساندن. حتی در روز عاشورا داره بعضی از اصحاب در وجهات خود حر بن یزید ریاحی میخواست تیر بندازه به طرف سپاه عمر سعد، امام حسین فرمود شما شروع کننده نباشید. تا این اندازه حضرت مراقب بود که فردا نگن امام حسین حرمت ماه حرام را شکست، آغازگر جنگ بوده. یعنی در حقیقت اینها از خودشون دفاع کردند، نه اینکه آغازگر جنگ بودند. در رابطه با قیام امام حسین حرف خیلی زیاد زده شده، خیلی زیاد زده شده، و از خود سخنان سید شهدا هم استفاده شده که الا ترون ان الحق لا یعمل به، ول برای شما عرض کنم الحرام لا یتناها عن، یا و ما خرجت عشرن ولا بترن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. ولی آنچه که اهل دل دارن، این عزیزان خوب دقت کنن، اونایی که اهل دلن شاید خوب درک کنن، شاید برای بعضی ها خیلی زیاد قابل توجه نباشه. من از لحوف مرحوم سید ابن طاووس متوفای 664 یک عبارتی دارد، این اول عرض کنم خدمت دوستان.
بفرمید.
در صفحه 38 در این چاپ جدید واقدی زرارت ابن خلز دیگران میگه لقین الحسین ابن علی سلام الله علیه قبل ان یخرج الی العراق، قبل از این که حضرت به طرف عراق بره با امام حسین ملاقات کردیم. فاخبرناه ضعف الناس بالکوفه و ان قلوبهم معه و سیوفهم علی. گفتیم مردم کوفه پیمان شکن هستند، قلبشون با شماست ولی شمشیرشون علیه شماست، قلبا شما را دوست دارن ولی از شما دفاع نمی کنند. و حالا اگر فرصت کنیم برسیم سخنرانی بعضی از آقایان و اینکه نامه هایی که می نوشتن سلیمان ابن سرد خزائی، میگه بابا نامه دارید می نویسید ببینید اگر امام حسین بیاد ازش حاضر دفاع کنید یا حاضر نیستید. اگر حاضر نیستید شما نامه ننویسید، او را در یک مشکل انجام شده قرار ندهید. یک نکته ظریفیه که متاسفانه این تکی آخرش در منابع اهل سنت نیست، ولی مرحوم شیخ مفید به صراحت این سخنرانی سلیمان ابن سرد خزائی که دل باخته اهل بیته، حالا بعضی از این نادان ها بگن نمیدونم چهره خاکستری بوده چه بوده، از این روشن فکرها از این حرفا زیاد میزنن، اینها پشیزی ارزش ندارد. حالا چطور شد که خود سلیمان نیامد غیر، حالا این شاید در جلسات بعدی ما مطرح کنیم یا برادر عزیزمون جناب دکتر جباری شاید در این برنامه‌های هر روز دارن بحث کرده باشن که یکی از مسائلی که خیلی مهم هست همین قضیه هست. بعد امام حسین به اینها یک پاسخ شیخ سید مرتضی داره، میگه فاوم ابیدی نحو السما، امام حسین با دستش به طرف آسمان اشاره کرد، ففتحت ابواب السما، همه دیدن درهای آسمان نازل شد و ملائکه نازل شدن به طوری که عدد ملائکه را غیر از خدا هیچ کس نمی داند. بعد فرمود لولا تقارب الاشیاء و هبوط الاجر لقاتلتم به هاولا، اگر چنانچه این مسائل پیچیده نبود و اجرها نابود نمی شد، اون مقامی که خدا برای ما قرار داده اگر رسیدن به اون مقام برای ما مهم نبود، با این ملائکه چه کار می کردن؟ با اینا می جنگیدن. و خود قرآن هم داره که در قضیه بدر خدای عالم با هزاران ملائکه مسلمان ها را چه کار کرد؟ یاری کرد. در روی شک شبهی نیست، این منطق قرآنیه، فرقی نمی کند. امام حسین هم فرزند همون رسول الله هست که اون تعبیر آیش الان در ذهن میست فنصرهم الله به الف من الملائکه. خب این کاملا واضح و روشن هست. بعد میگه علم یقین دارم که محل شهادت من و محل شهادت اصحاب من در منطقه کربلاست، که ما این مسیر را باید برویم، هیچ راهی نداریم. این یک نکته هست. بعد نکته دیگر که خیلی مهمه، یعنی اصل فلسفه قیام امام حسین، حرکت امام حسین، تحمل کردن اون مصائب جانخراش، این هست که آقا امام حسین میخواست اراده الهی تحقق بپذیرد. خدا این چنین اراده کرده که با شهادت آقا امام حسین، اسارت فرزندانش، دین محمد برای قیام قیامت زنده بماند. خدا اراده کرده
اراده خدا باید محقق بشه. یعنی سرلوحه فلسفه قیام امام حسین این هست که امام حسین میخواد ارادت الله محقق بشود و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تستر من بیوتکم. وجود مقدس ائمه مظهر اتم تجلی ارادت الله هستند. خدا این چنین اراده کرده، خدا این چنین اراده کرده، و اگر بخواد برخلاف این اراده عمل بشود، به قول باز اولیاء الله میگن یک ظاهر دین داریم یک باطن دین داریم. ظاهر دین، این عزیزان خوب دقت کنن، شب عاشورا اینم یادگاری از ما داشته باشن. مثلا بخواد نماز بخوانید، شما وضو بگیرید، با آب قصبی نباشد، بدنتون پاک باشد، مانعی نباشد، رو به قبله بیستید، در حال نماز این ور اون ور برای شما عرض کنم خم نشوید، و همچنین ما مراقب باشیم بر اینکه مثلا در رکوع خوب انجام بدیم، سجدمون رو خوب انجام بدیم. اینها ظاهر دینه. یک نمازی بخوانیم، مبتلات نماز، واجبات نماز دقت کنیم رعایت بشه، این ظاهر دینه. فردای قیامت ما را نمیبرن جهنم، و وقتی از اهل جهنم سوال میکنن و ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، چه باعث شد آمدید به جهنم؟ میگن ما نماز نمیخوندیم. این نماز در حقیقت رفع تکلیف میکنه. یک باطن دین داریم، باطن دین دیگه خیلی خطرناکه. اونجا دیگه همون که داره نماز که میخوانید، شما احساس کنید آخر نماز دارید میخوانید و دیگر توفیق خواندن نماز پیدا نمی کنید. نماز ودا بخوانید، نماز بخوانید در حالی که احساس میکنید روی پل صراط نشسته اید. یک لحظه غفلت کنید، این پل صراط از مو باریکتر، از شمشیر برنده تره، و پایین پایتون هم آتش جهنمه و جلوی شما هم بهشته. ائمه علیهم السلام سمت راست شما ناظر نماز شما هستند، ملائکه سمت چپ شما ناظر نماز شما هستند. خب اگر کسی همچه ایمان داشته باشه دیگه در نماز فکرش جای دیگر هم میره؟
خیر.
این باطن نمازه. اگر در باطن نماز یک لحظه غفلت کردیم ما، یک لحظه، در اون یک لحظه غفلت در باطن دین، خدای عالم گرفتار میکنه، گرفتاری که پدر در میاد. شما ببینید حضرت یونس علی نبینا و آله و علیه السلام یک ترک اولا کرد، حرامی مرتکب نشد، در ظاهر دین خلافی نکرد، ولی در باطن دین که باید به قومش ترحم میکرد، عنایت خویجه داشت، مظهر رحمتا للعالمین بود، این رو انجام نداد. خب سر از کجا در آورد؟ شکم ماهی، شکم نهنگ. اون هم لولا کان من المسبحین لهب صفی بطنی الى یوم یبعثون. اگر اون لا اله الا ان سبحانک اینی کنت من الظالمین رو نمی گفت، حضرت عیسی را تا قیامت در شکم ماهی تو زندان نگر می داشتیم. حضرت یونس را ببینید، این یک لحظه غفلت در باطن دین انسان را گرفتار می کنه. و لذا ائمه علیهم السلام هم مراقب ظاهر دین بودن، هم مراقب باطن دین بودن که خدا از ما چه اراده کرده. در روایات متعدد از نبی مکرم، از ائمه، میگه مؤمنی میاد 70 سال از عمرش میگذره، یک رکعت نماز قبول شده ندارد. یا حضرت امام صادق سلام الله علیه و حماد ابن عیسی بگی نماز بخوان، نماز میخوانه. حضرت میخوان چه نمازی خواندی تو؟ تأسف میکنم یک کسی 70 سال 80 سال از عمرش گذشته نماز خواندن بلد نیست. حماد بگه آقا من کتاب صلات حرز ابن عبد حفظم، تدریس میکنم، به قول امروزا درس خارجش میگم من. بعد امام صادق بلند میشه یک نمازی میخوانه. حماد ابن عیسی احساس میکنه 70 سال هیچ کاری نکرده. لذا عزیزان این روایت رو دقت بکنن، مرحوم سید ابن طاووس از کتاب احمد ابن حسین ابن عمر بن یزید ثقه و علل اس انه کان لمحمد بن اسلاد عن ابی عبدالله، خیلی عبارت قشنگیه. دقت کنن عزیزان، این رو بعضی ها به عنوان یک مسئله تاریخی نقل میکنن، ولی من میخوام نه، به عنوان یک فلسفه قیام امام حسین که امام حسین چرا این مسیر را انتخاب کرد. محمد ابن حنفیه اون شبی که حضرت میخواست از مکه بیاد بیرون ملاقات کرد، گفت یا اخی این اهل الکوفته من قد عرفت قدرهم به ابی که و اخیک، میدانی مردم کوفه با پدرت و برادرت چه بیوفایی کردن و من میترسم همون سرنوشت را شما گرفتار میشی، اگر میشه شما در مکه بمان. روایات متعدد دیگری هم داریم در این زمینه. حضرت فرمود که من از این بیم دارم که یزید ابن معاویه مرا در حرم ترور کند، فاکون الذی یستباه به حرمت هذا البیت، حرمت خانه خدا شکسته شود، من این رو حاضر نیستم. در مکه بمانم، در مکه مرا ترور کنن و این حرمت شکسته شود و بعد از این و من دخله کان آمنا، در داخل حرم کسی حق تعرض به کسی ندارد. یکی از جنایات یزید این است که نسبت به عبدالله زبیر حرمت خانه خدا را شکست. بعد ابن محمد ابن حنفیه گفت فاین خفت ذلک فسر الی الیمن، برو طرف یمن، اونجا دوستان زیادی برای شما هست. و بعد حضرت فرمود انظر فی ما قلت، نسبت به این پیشنهاد شما یه فکری میکنم. آقای محمد ابن حنفیه آمد به همه گفت که من قول گرفتم از آقای امام حسین که دیگه به طرف کوفه نره. سحر که شد ارتحل الحسین، امام حسین بار به نره بس به طرف کوفه. وقتی به محمد حنفیه رسید آمد افسار اون ناقه و شتری که امام حسین سوار شده بود گرفت، گفت یا اخی علم تعدنی ان نظر فی ما سألتو، به من قول ندادی فکر میکنم و دیگه به کوفه نمیرم، شاید حالا به یمن برم یا جای دیگر برم. قال بلا، گفت بعد چرا تصمیم گرفتی بری؟ فقال اتانی رسول الله بعد ما فارقتک، بعد از اینکه تو رفتی با پیغمبر ملاقات کردم. نمیگه در خواب دیدم، اینی که بعضی ها دارن که نمیدونم اینی رأیت و فل انام پیغمبر من این گفت، ائمه علیهم السلام براشون این که برای ما مسئله مهم هست، عجیب هست، ولی اینها همه جهان را میبینن، چه در عالم ماده باشن چه بعد از شهادت باشن، تمام عالم هستی از ما سوالله تحت اراده اینهاست. به تعبیر آیت الله لزما خویی رضوان الله تعالی لهم الولایت و علا ما سوالله، علا ما سوالله، که در این موسوعه فقهشون جلد 5 صفحه 35 بارها ما تصویرش هم نشان دادیم. بعد از تو با رسول اکرم ملاقات کردم و فرمود یا حسین اخرج، از مکه خارج شو به طرف عراق. مهم اینجاست، ان الله قد شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو را شهید و کشته شده و قطع ببیند. اراده خدا اینه. وقتی ارادت الله اینه، آیا من میتونم از ارادت الله تخلف بکنم؟
خیر.
ببینید این مهمه ها. تمام آنچه را که گفته میشود طلب الاصلاح فی امت جدی، آمر بالمعروف و انها عن المنکر، چه تمام اینها زیر مجموعه اینه، این ریشه هست.
و میتونیم بگیم باطنی که فرمودید همین نکته است.
بله، یعنی باطن دین اینه. امام حسین این رو احساس کرد، خدای عالم این رو خواسته، اراده خدا به این تعلق گرفته. امام حسین میخواد در روز عاشورا ارادت الله محقق بشه، ولذا به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه، هرچه بر امام حسین در روز عاشورا مصیبت سخت‌تر میشد، چهره امام حسین بشاشتر میشد. یعنی احساس میکرد داره ارادت الله محقق میشه. این مهمه. برای اونها بحث قطع شدن اربن علی اکبر، دست قمر بنی هاشم قطع شدن، بر فرق او عمود زدن، علی اصغر سلام الله علیه تیر خوردن، تمام اینها، همه اینها چیه؟ برای این هست که احساس کند خدا اینو خواسته. ببینید خدا آیالام اینو خواسته.
و چقدر لذت بخش بوده که امام حسین علیه السلام اون کار و امری که خدا میخواسته رو انجام داده و حالا مشتاق دیدن خداست که من این کار رو انجام
من بدم. یک مثال، گرچه میگن المثال یقرب من وجه و یبعد من الف، مثال زدن از یک طرف نزدیک میکنه، از هزار جهت چیه؟
ممکنه دور کنه.
دور کنه. دم در لیلی مردم صف کشیده بودن که شیر بگیرن، هر کس یک کاسه دستش بود و شیر بگیرن، لبنیاتی داشت مثلا. در ضمن اینها هم مجنون هم سر صف بود. خب دیگه عشق مجنون به لیلی شهره آفاق بود. یک موقع دیدن که لیلی از، یا به قول لیلا به قول امروزی ها، از اتاق در آمد بیرون، آمد همینطور صف نگاه کرد، رسید به مجنون، این کاسه ظرف مجنون را گرفت، زد محکم شکست. مردم گفتن مجنون تو داری میگی عاشق مجنونی، عاشق لیلایی، لیلا هم معشوق توست، چیه؟ در میان این همه آمد با کسی کار نداشت، ظرف تو را شکست. بعد میگه اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ این خودش نشانه علاقه او هست به من، خواسته با این کار چه کار کنه؟ عشق خودشم به من نشان بده، محبت خودشم به من نشان بده. تنها محبت این نیست که انسان بیاد ظرف رو پر از شیر کنه و خارج از نوبت هم این رو را بندازه. ببینید در روایات هم ما داریم که خدای عالم نعمت ها و بشارت هاش در درون بلاها نهفته هست. داره خدای عالم یه بنده ای را دوست داره گرفتارش میکنه تا صدای یا الله یا اللهش بشنوه. خدا دوستش داره، خدا دوستش داره. این اینطوری نیست که اگر ما گفتیم حالا این قضیه پیش آمد چیه، ولذا میگه ان الله قد شاء ان یراک قتیلا، خدا اراده کرده این رو. امام حسین میخواد این ارادت الله محقق بشه. در کنار این ارادت الله هم مسائل دیگری هم هست، امر به معروف، نهی از منکر، اصلاح در امت جد، چه اتمام حجت برای اینها، اینهایی ای که آمدن این همه نامه نوشتند، حتی عبارت شیخ مفید هست که اینها حدود 12,000 نامه نوشته بودن. حالا بعضی ها استبعاد دارن و غیره، حالا اینها دیگه روشنفکر بازی ها رو ما باید بگذاریم کنار. حالا انشالله یک شبی به این قضایا به حول قوه الهی خواهیم رسید. این مهم این هست که چیه ارادت الله محقق بشه. بعد وقتی این رو گفت، محمد حنفیم پرورش یافته مکتب اهل بیت دیگه، فرزند علی است، برگشت گفت انا لله و انا الیه راجعون، ما همه مال خدا هستیم، تسلیم او هستیم. اگر ارادت الله به این تعلق گرفته، داداش من هیچ حرفی ندارم. ببینید خیلی مهمه ها دیگه. وقتی محمد حنفیه احساس میکند بر اینکه امام حسین میخواد ارادت الله رو محقق، دیگه اصرارم نمیکنه، هیچ یک کلمه حرف نمیزنه. بعد میگه فما معنا حملکها الا النساء معك، خب حالا خودت میخوای بری بچه ها رو چرا، زن بچه رو میبری؟ امام امیر المومنین سلام الله علیه فرمود، امام حسین سلام الله علیه، قد قال لی، در همین ملاقات که با رسول اکرم داشتم به من فرمود ان الله قد شاء ان یراهن سبایا، خدای عالم دوست داره، اراده کرده اینها رو در حال اسیری ببیند. ارادت الله اینه. ولذا میبینید زینب کبرا سلام الله علیها وقتی یزید اعتراض میکنه چطور دیدی چینه، بگه و ما رأیت الا جمیلا. آخه این کشته شدن و این اسارت و این به ظاهر چه جمیلیه، ولی باطن دین، باطن مذهب، باطن حقایق که تحقق ارادت اللهه، اون براش آرامش میده، اون زیبایی برای حضرت زینب. اون زیبایی در چیه؟ تحقق ارادت اللهه. ولذا و سلم علیه و مسا، محمد حنفی یک سلامی گفت و خداحافظی کرد رفت. ببینید این نکته خیلی ظریفی است که عزیزان باید دقت کنند در رابطه با قیام امام حسین سلام الله علیه. این بحث تحقق ارادت الله مهمترین فلسفه قیام امام حسین است که متاسفانه ما از این قضیه یه مقداری بی خبر هستیم، بی توجهیم به این مسئله. بله عرض کردم دیگر مسائلم هست در او، هیچ شک شبهه‌ای نیست. مثلا مرحوم علامه مجلسی در بهار در جلد 100 چاپ‌های بیروت 97 در صفحه 80 و 81 در سخنرانی مفصلی که حضرت قبل از حرکتش انجام میده، میگه اللهم انک تعلم لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان، ما دنبال ریاست طلبی و سلطنت خواهی نیستیم مثل دیگران که میخوان از خلاصه احساسات و عواطف مردم به یک مقامی حکومتی برسن، ولا التماس فضول الحطام، و دنبال این هم نیستیم با رفتنمون به کوفه ثروت اندوزی کنیم، ولکن لنوریل معالم من دینک و نظهر الاسلاف البلادک و یعمل المظلومین من عبادک و یعمل بفرائض و سنتک و احکامک. در اینجا 4 تا مسئله را آقا امام حسین سلام الله علیه در اینجا بیان میکنه. این رو عزیزان اگر خوب دقت بکنن نکته خیلی جالبی هست. این لنوریل معالم من دینک جمله خیلی جالبیه، یعنی ما میخوایم اسلام اصیل و اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رو چکار کنیم در جامعه به مردم نشان بده. این خیلی نکته ظریفیه. خدای عالم ارادش تعلق گرفته که توسط ما و با این برنامه های ما چیه اون اسلام اصیل و ناب محمدی روشن بشه. همونطوری که در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه هم هست که مسند احمد ابن حنبل در جلد اول صفحه 530 با سند صحیح نقل میکنه، حدیث 559، میگه ان تؤمروا علیا ولا اراکم فاعلین، اگر علی را خلیفه و امیر قرار بدید گرچه میدانم نمیکنید، تجدوه هادیا مهدیا یاخذ بكم الطریق المستقیم، تنها کسی که شما را به صراط مستقیم که هر روز میگه اهدنا الصراط المستقیم که همون شریعت محمدی و اسلام به نام محمدی هست، تنها کسی که شما را به او برساند امیر المؤمنین سلام الله علیه است. و نکته بعدی حضرت می‌فرماید و نصلح و نظهر الاصلاح فی بلادک، اینم نکته جالبیه، میگه اصلاح و بهبود وضع مردم سرزمین های اسلامی. خیلی نکته ظریفی ها، عزیزان خوب دقت کنن در همین خطبه این چهار تا مسئله کاملا، اول اینکه تحقق اسلام ناب محمدی، یعنی تمام آنچه که رسول اکرم بیان کرده بود و آورده بود اینها باید در جامعه محقق بشه، که امیر المؤمنین سلام الله علیه که وقتی به خلافت رسید ظاهرن در اولین سخنرانی هاش بود، در خطبه 150 نهج البلاغه هست، حتی اذا قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب، بعد از رحلت پیغمبر جامعه به دوران جاهلیت برگشت، همون حدیث حوز انهم ارتدوا علی ادبار همل قهقرا. بعد حضرت میاد میگه اینها علی سکرت من آل فرعون، بر یک مستی آل فرعون اینها را گرفته و اون اسلام نام محمدی چی شد؟ از بین رفت. انس ابن مالک برایشون خادم پیغمبر گریه میکنه، میگه الان از آثار پیغمبر جز این که مردم میان نماز جماعت میخوانن ما چیزی نمیبینیم. اینا رو قبلا هم اشاره داشتیم. و در مسئله دوم میگه ما میخوایم در بلاد اسلامی اصلاح بکنیم، یعنی مسائل نادرست جامعه را که آمدن اختلاف طبقاتی درست کردن، یک عده ثروت اندوزی کردن، ثروتشون از شمارش رفته بالا، یک عده از فقر و بیچارگی حتی برای نان شبشون هم محتاج هستند، ما میخوام این رو چیکار کنیم؟ یک عدالت صحیح و سالم در جامعه پیاده کنیم، حق به حقدار برسد، و دیگه در جامعه اسلامی کسی پیدا نشود که به نان شبش محتاج باشد. همین را هم ما میبینیم در رابطه با حضرت امیر، این دیگه ابن ابی طیفور هست در کتاب بلاغات النساء، از علمای بزرگ اهل سنت هست که ایشون میگه اگر چنانچه شما والله لو تکافؤوا على زمام نبذه رسول الله، اگر علی را خلیفه می کردید که پیغمبر معین کرده، ولفتحت علیهم برکات من السماء، برکات آسمان بر شما باریدن می شد. ببینید امام تنها فقط این نیست که اسلام را احیا کنه، دنیای مردم را آباد میکنه.
فکر ببین چه عدلیه که عدلش علی باشه.
بله
علی و من حق و الحق و معلوم.
شما ببینید یا در مصنف ابن ابی شیبه ما در جلد 13 صفحه 497 از قول سلمان میگه لو جعلتموها فی اهل بیت نبیکم لأکلتموها رغدا، اگر این خلافت رو در اهل بیت پیغمبر قرار بدید، افزون از دین شما، فارغ از قیامت شما، دنیای شما آباد میشه. چون اگر این ثروت خدا دادی به سویه میان مردم تقسیم بشه، دیگه فقیری نمیماند که. و لذا ما کاملا در اینجا شاهد هستیم که خود حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه، در جاهای دیگر و غیره این مباحث رو مفصل مطرح کرده. و چهارمین نکته ای که در فرمایش آقا امام حسین سلام الله علیه هست، میگه و یأمن المظلومون من عبادک. افراد مظلوم چیه؟ از تحت ظلم بیان بیرون. اگر من امام حسین حکومت تشکیل بدهم، ریشه ظلم و استبداد را از بین میبرم، ظالمی نمیگذارم بماند تا مظلومی در جامعه به چشم بخورد. و یأمن المظلوم. بعد خب این کاملا دیگه، حالا بحث عدالت علوی دیگه ما بارها مطرح کردیم که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که اگر خلافت به دست من بیفتد، این تعبیر نهج البلاغه را دوستان ببینن، این عدالت علوی رو امام حسین میخواد پیاده کند. میگه والله لو وجدته قد تزوج به النساء. اگر بیابم از بیت المال مسلمین کسی رفته همسری برای خودش انتخاب کرده، مهریه زنی قرار داده و ملک به الاما، با اون رفته کنیز خریده، رلدت توهو، این مال را به بیت المال برمیگردانم و میگم آقا ازدواج تو با این زن خلاف شرع حرام، باید جدا بشید. و این کنیزی که از بیت المال خریده ای، این خلاف شرع حرام، این کنیز تو نیست، باید جدا. این هست عدالت علوی. آقا امام حسین سلام الله علیه میگه اگر من بیام خلافت تشکیل بدهم، چه کار میکنم؟ کاری میکنم در جامعه تمام مظاهر ظلم را از بین ببرم و آثار ظلم را چه کار کنم؟ به جای خودش برگردانم، تبدیل به عدل بکنم. بعد نکته پایانی آقا امام حسین سلام الله علیه هم این هست که و یعمل به فرائضک و سننک و احکامه. اگر من حکومت تشکیل بدهم، بستری را فراهم می کنم که تمام مردم به واجبات تو و احکام تو عمل کنند. این خیلی جالبه ها. این در حقیقت از شؤونات و مظاهر ارادت الله، نه اصل فلسفه قیام حضرت سید شهدا سلام الله علیهم باشد. ما در حقیقت تمام مسائل به همین جا برمیگردد که اگر اینها به خلافت برسن، هم دین مردم آباد می شود، دنیای مردم آباد می شود، آخرت مردم هم آباد می شود. اینهایی که اهل بیت رو کنار گذاشتن، نه تنها به اهل بیت ظلم کردن، به مردم ظلم کردن،
که به مردم نسل بعد از خود. و داریم میبینیم دیگه، اون سال این کار رو کردن دقیقا. الان خلافت تا الان ما داریم چوبشو میخوریم،
چوبشو داریم میخوریم، که اگر اینها در مسند قدرت بودند از ظلم و این اختلاف طبقاتی، اینکه یک کسی پولش از پارو بره بالا، یک کسی برای زندگی مایحتاج خودش هم پول نداشته باشد. ولذا امیر المؤمنین سلام الله علیه به عثمان ابن حنیف عاملش در بصره، به خاطر اینکه رفته در یک مهمانی ثروتمندها شرکت کرده، گناهی هم نکرده ها، یک ترک اولا، یعنی در حقیقت در باطن دین تخطی کرده، که من گمان نمی کردم انک تجاب الى مسرعت و قومن آئلهم مدعوون و غنیهم مدعوون و آئلهم مجفوف. من گمان نمی کردم در یک سفره بنشینی اطراف این سفره همه ثروتمندا باشد، جای فقرا خالی باشد. علاوه ان و ان لکل معموم اماما یقتدی بی و یستضی بنور علمه، هر معمومی امامی دارد، باید از او اختیار. الا ان امامکم هاذا، امام شما منم. قد اکتفا من دنیا به تمره و من تومی به گرسی، من در تمام زندگیم غیر از این دوتا پیراهن ندارم. اینم برای اینکه اگر یک پیراهن رو بخوان بشورن من یک پیراهنی داشته باشم استفاده کنم. از نظر مواد غذایی دوز دوتا گرده نانجو بیشتر در داخل خانم نیست، تمام میشه دوباره میرم تهیه میکنم. بعد تا اونجایی که میگه فرزند حنیف، نه این که علی نمیتونه زندگی مرفهی داشته باشد، نه، ولا لو شئت لهتدیت الطریق الى مصفى هذا العسل و نسائج هذا الغز، اگر بخواهم بهترین لباس ها، گران قیمت ترین لباس ها را می پوشم، بهترین لذیذترین غذاها را انتخاب می کنم، بهترین مسکن ها را انتخاب می کنم، ولیکن هیهات. این مهمه ها، فلسفه قیام مسلم که اینجا میگه اینه، ولیکن هیهات ان تقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه ولعل بالحجاز والیمامه من لا تمع له فی القرص ولا عهد له بالشبه. من علی بهترین غذا بخورم ولی در سرزمین اسلامی افرادی باشن یک نان جو برای خوردن ندارن. من علی غذای لذیذ بخورم ولی در میان مسلمان ها افرادی هستن سیر شدنشون یادشون نمیاد، یعنی یک غذای یاد نداره،
دل سیر خورده،
دل سیر خورده باشد. یو او اما کما قال القائل و حسبک داعا ان تبیت ببطنت و حولک اکباد تهن الی القدی. بالاترین مرض این هست که دو شکم سیر بخوابی ولی در همسایه ها، در شهرت، در روستاها، در میان اقوامت کسانی هستند با شکم گرسنه سر به رخت خواب میگذارند.
خیلی هم ممنونه. و اینجاست که عرض میکنیم اون روایت امام صادق علیه السلام که زمین اصلاح مگردد مگر به دست امام معصوم، و دعا بکنیم که انشالله فرزند خلف و بر حق امیر المؤمنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برسن و اون حکومت و اون عدل علوی رو مجدداً شاهد باشیم. فاصله میگیریم، کوتاه برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم.
صدا زد علی، هزار دستاتو تو دست حسین، همه هستی توست هست حسین، تو تنهایاش، تو اون تشنگیش، امیدش به دست تو بسته حسین. لبن فضل من، علم دار من، امیدم به دست توه پهلمون، یادت باشه کار به هر جا رسید، تا آخر کنار حسینم. اول فضل من، علم دار من، نزاری به عشق جسارت کنم، نزاری وقت تا تو زده ای همین کوفی ها خیمه غارت کنم. اول فضل یادت باشه آب روی توه، یادت باشه که خود فاطمه تو لحظه ها روبروی تو حسینم بدون تون خاک و خون تو آتیش به قلب خدا میزنی یه روزی میاد غریب غریب توی خاک و خون دست و پا
خیلی ممنونیم که ما را همراهی میکنید در شب عاشورای 1444. مقدمه بر سوالات بعدیم این ابیات را تقدیم میکنم و سوالم رو میپرسم از خدمت حاج آقا. عرض بکنیم که گفت ای گروه، هر که ندارد هوای ما سر گیرد و برون رود از کربلای ما. تا دست رو نشست به خون می نیافت کس راه طواف بر حرم کبریای ما. این عرصه نیست جلوه گه روبه و گراز، شیرفکن است بادیه ابتلای ما. همراز بزم ما نبود طالبان جاه، بیگانه باید از دو جهان آشنای ما. برگردد آن که با هوس کشور آمده، برگردد آن که با هوس کشور آمده، سرناورد به افسر شاهی گدای ما. ما را هوای سلطنت ملک دیگر است، ما را هوای سلطنت ملک دیگر است، که این عرصه نیست در خور فر همای ما. یزدان ذوالجلال به خلوت سرای قدس آراسته است بزم ضیافت برای ما. این شعر از نیر تبریزی عنوان میکنه که امشب چه اتفاقات و چه گفت و شنودهایی رخ داد بین امام حسین علیه السلام و اصحاب، و از این رو این سوال رو مطرح بکنیم. خیلی ها در صحت و سقم این ماجرا شک میکنن و دنبال این سوال هستن که آیا اصلا صحت داره این اتمام حجت امام در شب عاشورا، و اگر هم صحت داره حالا پاسخ اصحاب چی بوده. ولی که این که ما متوجه میشیم که اصحاب میبینن و متوجه میشن که فردا قراره به چه شکل فجیعی کشته بشن، اما با این حال موندن. بپردازیم لطفا به این موضوع.
در این رابطه هم علمای اهل سنت مفصل آوردن، هم علمای شیعه. من ابتدا آنتی که مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه آورده دوستان محبت کنم، من این تصویری که گرفته بودم روی هارد مانده، نتونستم به قول تو هارد کامپیوتر منتقل کنم، از آقا امام سجاد سلام الله علیه هست که حضرت سید شهدا دیگه اوائل شب بود اصحابش رو جمع کرد، میگه من مریض بودم و گوش میدادم به سخنان آقا امام حسین سلام الله علیه، حمد الهی را کرد و فرمود خدایا ما را به نبوت گرامی داشته و قرآن را به ما آموزش داده، فقاهت دین در مال ما هست و من اصحابی با وفاتر و اصحابی بهتر از اصحاب من و اهل بیت خودم نمیدانم، ولی الا و انی قد اذنت لکم فانطلقوا جمیعا فی حل لیس علیکم منی ذمام. این خیلی عجیبه، خیلی درده. میگه هر کس خلاصه آمده به فکر تشکیل حکومت و رسیدن به یک مقامی و جاهی و مسئولیتی و غیره، خلاصه من بیعتم را از همه برداشتم و به شما اجازه دادم چیه؟ برید شما و همه تون رو حلال کردم و هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا. تاریکی شب هم دیگه کاملا روشن هست، فضا را گرفته، شما از تاریکی شب استفاده کنید،
خلاصه برید و اینها غیر از من با هیچ کسی بنای مخالفت ندارن، اینها فقط میخوان مرا بکشن، هدفشون شخص من هستم. که بعد از او داره که فرزندان عبدالله جعفر و غیره برگشتن گفتن که لا اران الله ذلک بعدا لنبقا بعدک، ما بعد از تو زندگی کنیم، خدا اون روزگاری را نیارد که ما بعد از تو بخواهیم زنده بمانیم. همین تعبیر رو آقای طبری در جلد چهارم صفحه 317 دارد که بازم ایشون هم همون تعبیر رو دارد که امام حسین فرمود که اکرمنا بالنبوه و علمتنا القرآن، یا اللهم انک اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین، که از اینجا داره نشان میده بر اینکه نبوت در دودمان ماست، فهم قرآن، تفسیر قرآن مخصوص ماست، فقاهت دین و بیان دین به عهده ما هست. و بعد فرمود که من خلاصه رأیت لک و اینی قد رأیت لکم فانطلقوا جمیعا، که قد اذنت از ایشون آمده رأیتو کرده، حالا دیگه به قول از بازی های آقای طبری دیگه، فانطلقوا جمیعا، همه بلند شد برید، فی حل لیس علیکم منی زمام، هیچ گلایه ام از هیچ کسی ندارم، بیعتم را از همه برداشتم. خب ببینید این قضیه هست. بعد جالب این هست که در کتابی که مرحوم بهبهانی دارد در دمعت الساکبه جلد چهارم صفحه 271 تعبیرش این هست، حالا من نمیدانم این 271 رو من بتونم، این کتاب دمعت الساکبه هست، فی احوال النبی و الادرت الطاهره، مال مرحوم محمد باقر بهبهانی رضوان الله تعالی علیه هست. حالا اون در صفحه 271 من حالا ببینم میتونم این صفحه 271 رو بزنم بیاد، حالا چون چاپاش مقداری فرق میکنه. بله دقیقا همین هست. دوستان مانیتور من محبت بکنن، این کتاب دمعت الساکبه فی احوال النبی و الادرت الطاهره جلد چهارم صفحه 270. اینجا خیلی دردآور هست، من واقعا وقتی میخوانم این عبارت رو جگرم کباب میشه خیلی. بعد ایشون میگه کتاب نورالعیون با سندش از سکینه بنت الحسین نقل کرده، میگه من در خیمه ها نشسته بودم و میشنیدم صدای پدرم را و گریه میکردم، گریه آهسته میکردم و دیدم که پدرم آمد با مردم صحبت کرد و گفت اینها فقط با من کار دارن، لیس لهم مقصدون الا قتلی، اینا فقط قتل من رو میخوان و قتل من یجاهد بین یدی و کسانی که با من جهاد کنن و همچنین میخوان اهل بیت من را هم به اسارت ببرن و اخشا ان تکون ما تعلمون، و میترسم شما گرفتار حیا بشید و خجالت زده بشید، و الخدع عندنا اهل البيت محرم، فریب دادن در نزد ما اهل بیت حرامه، اگر تو رو در واسی گیر کردید ماندید اینجا، فمن کره منکم ذالک فلینصرف. عزیزان خوب دقت کنن عبارت رو، فان اللیل ستیر و السبیل غیر خطیر، هم شب تاریکیش همه جا را گرفته، کسی کسی را نمیبیند و راه هم بازه، میتونید راحت برید، کسی جلوی شما را نمیگیرد. بعد حضرت فرمودند جدم رسول الله به من فرمود که فرزند من در منطقه کربلا شهید می شود قریبن وحیدن عطشانن فریدا، فمن نصره فقد نصرنی و نصر ولده القائم جل الله فرجه. هر کس مرا یاری کند پیغمبر رو یاری کرده، امام زمان رو یاری کرده. ما در روایت داریم در زمان حضرت ولیعصر شهدای کربلا همه رجعت می کنند و حتی داریم کسی 40 روز دعای عهد رو بخواند که میگه خدایا این حال بینی و بینه الموت الذي جعلته ولا عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا كناتي. خدایا اگر اولا ارن طلعت الرشیده و الغره الحمیده و کل ناظری به نظرت من الی، خدایا به من توفیق زیارت محضر امام زمان بده و چشمان گناهکار من را با دیدن جمالش روشن بگردان، و اگر مردم مرا از قبر بیرون بیار که من بتونم در رکاب حضرت باشم. ولذا میگه هر کس مرا یاری کند در نصرت حضرت مهدی حضور خواهد داشت. این نکته خیلی ظریفیه. در سایر روایات طبری اینها این نیاوردن. بعد این جالب دردناکه، عزیزان مانیتور من محبت بکنن، خیلی درد آوره. فقالت سکینه فوالله ما اتم کلامه الا و تفرق القوم من عشرت و عشرین. دیدم سخن بابام تمام نشده، این مردم 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا از صفات جدا شدن و رفتن. ولم یبقى معه الا واحد و 70 رجلا، جز 71 نفر در کنار بابام نماند. یعنی معلوم میشه جمعیت زیادی بودن. میگه 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا جدا شدن رفتن.
البته دردناکش اونجایی که فرمود وقتی هنوز صحبت تموم نشده بود.
بله بله خیلی. ما اتم کلامو، صحبت بابام هنوز تمام نشده بود. دیدم همینطوری دارن چیه راهشون رو گرفتن.
اینو هم شنیدیم دیگه که امام حسین علیه السلام اینقدر مهربانن، اینقدر این رحمت هست که فرمودند فقط دور بشید از بیابونها که اگر صدای من رو بشنوید و بر من یاری نکنید قطعا خب عذاب خیلی بزرگی در انتظارتونه، به این معنا که صدای حجت خدا رو شنیده باشید ولی به یاری او نشتابید. و بله. اونجا دردناک هم هست که حضرت فرمودن به اون ناقه‌دار و به اون کاروان، در واقع اون ساربان، که شترها رو بردار، اون هزینه رو دادن و دور شو از اینجا، ولی خب ساربان چیکار کرد و دور نشد و بعدن چه بازگشتی داشت. بفرمایید.
بله واقعا نمیدانیم این برای شما عرض کنم مسائل چه اتفاقاتی افتاد، ولی میبینیم یک عده امشب در کربلا چیه حماسه آفریدن. من بخشی از این حماسه ها را خدمت عزیزان عرض کنم که واقعا خیلی لذت بخشه. و حالا نسبت به اهل بیت که چه مطالبی گفتن ما کار نداریم، حالا فرصت هم نداریم خیلی زیاد، ولی شما ببینید زهیر ابن قین هست در وسط آمد، وسط راه، با اینکه خیلی زیاد خلاصه با امام حسین نبود، به قول معروف میگن عثمانی بوده و غیره، یک ملاقاتی با امام حسین داشت. حالا امام حسین چه نگاهی کرد به او که انشاءالله امشب ما بخوایم امام حسین همون نگاهی که به زهیرها کردن به ما هم بکنن. این کتاب مقتل الحسین جناب خوارزمی از علمای بزرگ اهل سنت، متوفای 568. بله و ایشون تعبیرشون این هست که میگه یا حسین اگر چنانچه من چندین بار یا هزاران بار بخوام کشته شوم، و من اجازه بدید این زهیر را بیارم که خیلی واقعاً این عبارت زهیر، حالا در این تعبیر اینجا یه مقداری بد جوری چیز شده. بله، حالا این رو حجاج ابن مسروق هست، مؤذن حسین هست، که اینها میان با امام حسین اونطور برای شما عرض کنم تعابیر زیبایی رو مطرح میکنن. حتی بعضی ها میگن یا حسین اگر چنانچه ما هزاران بار کشته شویم و باز زنده شویم از تو دست بر نمیداریم. یه مقدار این امروز این فایل من یه کمی برای شما عرض کنم
تا اون پیدا بشه بح. اگر اجازه بدید به زبون شعر من پاسخ رو خیلی کوتاه سری بگم، فقط اون بیت رو تا شما اون رو عرض بکنید.
بله.
اینجا داریم که در آن میان چه خطبه حضرت تمام شد، وقت جواب همسفران بر امام شد. پاسخ دهنده اول آنان زهیر بود، که در حضور سبت نبی در قیام شد. که زاده رسول سمعنا مقالک، مطلب عیان بر همه از خاص و عام شد. دنیا اگر همیشگی و مرگ آخرش، ما عزممان همین و نجز این قیام شد. وانگه بریر داد سخن داد آنچنان، ظاهر خلوص نیت او از کلام شد. منت به ما نهاد خدا با وجود تو، ما راز لطف شهد شهادت به جام شد. فخر است قطع قطع شدن پیش روی تو، طوبی بر آن بدن که چنینش ختام شد. پس بهر دلنوازی فرزند فاطمه، گاه سخن ز نافع شیرین کلام شد. گفتا کنون که گشته گه امتحان ما، با رهبریت مهنت ما بی دوام شد. ما دوستیم با تو و با دوستان تو، دشمن به آن که دشمنیت را مرام شد. ما را ببر به هر طرفی خود ز شرق و غرب، حبل ولایت تو ز ما لنفسام شد. این هم از جناب مهدی خطاط که فکر میکنم به همون زبون شعر به زیبایی پاسخ خواهد فرمود.
این تاریخ طبری هست. من دنبال اینم که از منابع اهل سنت نقل کنم، وگرنه مرحوم شیخ وحید در ارشاد مفصل آورده. ایشون میگه بعد از اینکه آقا امام حسین صحبتش تمام کرد، مسلم ابن اوسجه اسدی بلند شد. حضرت فرمود چرا نرفتید شماها؟ فرمود ان نحن نخلی انک، ما تو را تنها بگذاریم اینجا؟ و جواب خدا را چه خواهیم داد؟ قسم به خدا من تا این برای شما عرض کنم شمشیرم رو در سینه اینها فرو نبرم و اینها را نابود نکنم و کشته نشوم در رکاب تو، از تو دست بردار نیستم. سعد ابن عبدالله حنفی گفت والله لا نخلیک حتی یعلم الله انا قد حفظنا غیبت رسول الله فیک، ما هرگز از تو دست بر نمی داریم. والله لو علمت انی اقتل ثم احیا ثم اقتل حیا ثم ادر یفعل بی سبعین مره ما فارقتک. حسین جان اگر کشته شوم دوباره زنده شوم، دوباره کشته شوم دوباره زنده شوم و بدنم را آتش بزنن و خاکسترم را به باد بدن، من از تو دست بر نمی دارم. ولی چیکار کنم جز یک جان بیشتر ندارم، یک کشته شدن بیشتر نیست. خیلی جالبه. فکیف لا افعل ذلک و انما هی قتلتون واحده. زهیر ابن قین گفت والله لوددتو انی قتلتو ثم نشرتو ثم قتلتو حتی اقتل و کذا الف قتله. این تعبیر طبری ها. زهیر میگی حسین جان اگر من کشته شوم دوباره زنده شوم هزار بار کشته شوم و زنده شوم از تو دست بر نمیدارم. ببینید اینها برای ما پیام داره میگه دوستان عزیز. ببینید خیلی مهمه ها، که ما فردا در رکاب حضرت ولی از ارواح نافدا که قیام میکنه تکلیف ما چیه؟ اگر حضرت به ما دستور داد، خب امیر المومنه کننا ما رسول الله نقتل آبا انا و ابنا انا و اعمام انا اموهای ما، یعنی به صورت جمعی و فرزندانمون، یعنی به صورت اگر در سپاه پیغمبر بودیم کسی برادرش طرف مقابل بود میکش، عموش بود میکش، پدرش بود میکشت. اگر حضرت ولی عصر آمد دستور داد باید بری پدرت را بکشی، پدرت از دین رفته بیرون، فرزندت را باید بکشی، عمویت را، داییت را باید، چون از دین رفته بیرون با من مخالفت کرده، آیا واقعا همچه مردانگی داریم؟ حضرت به ما دستور جهاد داد، ما هم میتونیم یبن رسول الله، یبن فاطمه الزهرا، یک جان بیشتر نداریم، آقا قسم به مادرت زهرا هزار بار کشته شویم، زنده شویم، جنازه ما را آتش بزنن، خاکستر ما را به باد بدن، دوباره خدا ما را زنده کند هزاران بار، یبن الحسن از تو دست بر نمی داریم. آیا اینطوری هستیم؟ به یک نکته ای رو خدمت عزیزان عرض کنم. حضرت آمد گفت آقا شما صلاحیت نداری، برو خانت بشین. دستور داد آقا باید 100 ضرب شلاق بخوری، دستور داد باید بری زندان. یه حضرت که رو در واسی که نداره، آیا واقعا تسلیم دستورات حضرت ولیعصر هستیم یا نیستیم؟ در این بین خیلی بعضی ها برای شما عرض کنم، حالا همون اهل من الاصل که حضرت عالی هم اشاره کردید که خود قاسم با اینکه خب میگن 13-14 سال بیشتر نداشت، ولی خب یک تعبیری داشت که عمو جان آیا منم جز کشته شده ها هستم یا نه؟ فرمود مرگ در نزد تو چگونه است؟ بچه 12-13 سال میگه احلا من الاصل، از اصل شیرین تره. یا مثلا جون غلام ابوذر هست که بعد از رحلت ابوذر با آقا امام حسین سلام الله علیه بوده، یک غلام سیاه چهره بوده و امام حسین فرمود که انت فی اذن منی، تو میتونی بری و آزادی. عرض کرد یبن رسول الله ان ریحی لنتن و ان حسبی للعیم و لونی لعصوت، من ظاهرن بویم خیلی خوش نیست، حسب خوبی هم ندارم، خودم غلامزاده هستم و رنگم هم سیاهه، میشه آقایی کنی من رو سیاه هم کنی در کنار شما، این خون سیاه من در کنار شما در قاطی خون شما بشود یا نه؟ این نکته خیلی ظریفیه. یا مسلم ابن اوسجه هست، مقتل الحسین هست، اینا خیلی عجیبه که وقتی حبیب ابن مظاهر میاد بالا سر مسلم ابن اوسجه میگه اگر میدانستم بعد از تو زنده میمانم تمام وصیتات عمل میکردم. مسلم ابن اوسجه اوصی که به هازا رحمک الله و اوما الی الحسین، جان تو جان حسین، از حسین دست بر ندار. من این جمله را هم عرض کنم و دیگه عرایزمون رو خاتمه بدیم. خیلی جالبه، غلام ترکی که در میان اصحاب امام حسین بود، قارئ قرآن بود، از غلام های امام حسین بود، خب نمیخواست بره به، یعنی امام حسین اجازه نمیداد، داره جواد فاضل میگه خودش انداخت به پاهای امام حسین التماس کرد. این رفت، آخرین لحظه امام حسین آمد بالای سر این غلام، فبکا و وضع خده و علا خده. همون کاری که امام حسین با علی اکبر کرد با این غلامم کرد، همان گونه که صورت به صورت علی اکبر گذاشت و گفت علی جان علی دنیا بعد کل افا لقد استرحت من هم دنیا و غمها، همین کار را هم چیه با این غلام کرد. یک نکته ای هم بگم اینه عزیزان، خوب تحویل بگیرن حتی تا صبح هم گریه میکنن. این رو جواد فاضل میگه تو 14 معصوم جلد امام حسین جلد سوم یا چهارمه، میگه رقیه دختر امام حسین این بابایی بود. معمولا دخترها بابایی بیشتر هستن، معمولا هر شب امام حسین میخواست بخوابه این دختر کوچک میامد در کنار بابا میخوابید. شب عاشورا این دختر هی منتظر بود الان بابا میاد، یک دقیقه دیگه بابا میاد. دید بابا مشغول نماز هست، قرآن هست، سخنرانی هست، میگه هی میرفت داخل خیمه میامد بیرون. دید بابا نیامد، اومد بیرون خیمه با این دستای کوچیکش یک متکایی برای خودش درست کرد، این صورت کوچیکش را گذاشت روی اون خاک. همونجا رقیه بنت الحسین خوابش برد. بمیرم بر مظلومیتت حسین جان، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله.
خیلی وقت تمومه ولی 3-4 دقیقه به ما فرصت بدید، تصاویر اگر پخش بشه ما بین این اشعار که خیلی ممنون میشم از گروه کارگردانی این اتفاق اگر بیفته. شب عاشوراست دیگه، شب خیلی خاصیه، شب خیلی سنگینیه و سعی کردیم در کنار همه مطالبی که این چند شب عرض شد بتونیم بپردازیم و ذکر مصیبتی هم داشته باشه. یک شعر کوتاه رو هم تقدیم بکنم و انشالله که ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید، اما التماس و خواهشمون اینه که حتما لطف بفرمایید و اولین دعاتون فرج امام زمان باشه. من هم بعد از خوندن این شعر حتما از حاج آقا میخوام که با یک دعا برنامه رو به اتمام برسون. همیشه ما پای منبر شما بودیم، همیشه روزه خوندید و ما اشک ریختیم. من این شعر رو میخونم دیگه، حالا هر جا شما نیازی به صحبتی بود یا مثلی بود بفرمایید. هیچ کس از روی جسمش نیزه ها بر نداشت، هیچ کس از روی جسمش نیزه ها را بر نداشت، دور تا دورش نگاه انداخت یکی یاور نداشت. خواهرش در آن شلوغی ها چطور آمد ندید، خواست برخیزد زجا اما رمق دیگر نداشت. گرچه او را قبل گودال از نفس انداختند، شاه جانی در تنش بعد از علی اکبر نداشت. مادرش با چادرش او را در آغوشش گرفت، مادرش با چادرش او را در آغوشش گرفت تا تنش عریان نماند، چاره ای دیگر نداشت. روی نیزه هم نگاهش از حرم غافل نشد، آنچه را می دید با چشمان خود باور نداشت. خواهرش تا دید سر تا پا به غارت رفته است، خواهرش تا دید سر تا پا به غارت رفته گفت کاش دست کم عزیزم دستت انگشتر نداشت. پادشاهان تاج دارند، ای بمیرم شاه ما تاج بر سر داشت؟ نه، حتی به پیکر سر نداشت. بر زمین خد و تریب افتاد جان بوتراب، بر زمین خد و تریب افتاد جان بوتراب. لا اقل ای کاش قاتل کینه از خیبر نداشت، تا شنیدم از اسارت آرزو کردم به دل، کاش کاش شاه کربلا در کربلا دختر نداشت. بفرمایید.
خیلی نکته ظریفی رو گفتید، ولی این شعری که معمولا خودم شبهای عاشورا تا صبح زمزمه
گفتی تا الان ذهنم درگیرش حقیقتا
زمزمه میکنم، من مال پدر آیت الله جم بهجت هست. امشبی را شهیدین در حرمش مهمان است، مکن ای سبت امشبی را شهیدین در حرمش مهمان است، مکن ای سبت طلوع. عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است، مکن ای سبت طلوع. چرخ ای چرخ مزن چرخ دیگر امشب را، تا قیامت تو نگه دار همه کوکب را. نه حسین فکر ایال است نه به فکر جان است، مکنه ای صبح طلوع. همه بینند ز ما ناله و چون شیون را، شمر از قتل حسین بهر حسین دربان است، مکنه ای صبح طلوع. نمیدانم امشب بر اهل بیت چه گذشت که به قول اون شعر امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، فرداز خون عاشقان این دشت دریا می شود. امشب صدای خواندن قرآن به گوش آید، ولی فردا صدای الامان زندشت برپا می شود. امشب کنار مادرش لب دشت نخفته است، لب دشت از عسکر خفته است. فردا خدایا بسترش آگوش صحرا می شود. خدایا تو را قسمت می دهیم به قلبهای شکسته دشت نینوا، به خونهای ناحق ریخته دشت نینوا، به مضطرات یوم عاشورا، به قلبهای لرزان شب 11 محرم. خدایا هرچه سریتر فرج آقا امام زمان را نزدیک بگردان. همه ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده و ما را از ملازمینشان بگردان. خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار، شر دنیا و آخرت را از ما سلب بگردان. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم که ما را همراهی کردید. دعا بفرمایید لطفا برای فرج. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، یا علی مدد.
یا رب الحسین با دعای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحسین با دعای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشق زهرا الحسین به ظهور الحجت. انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره. سربازان کربلا با اذن ما، جان بر کف به ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام، آماده برای فرمان انتقام. یا نصارا تل حسین، یا نصارا تل حسین، یا نصارا تل حسین، یا